بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. موضوع سخن من در این چند دقیقه گزارشی است از مشاهداتی که در دنیا نسبت به پیشرفت انقلاب اسلامی ما در عالم به وجود آمده. دستاوردهای انقلاب رو در تعدادی از کشورهای دنیا که مشاهده کردم تعدادش رو خدمتتون عرض میکنم. محبوبیت انقلاب ما و تأثیر انقلاب ما در دنیا رو به سه دسته خدمتتون تقسیم می کنم. یک، در جهان شیعه در دنیا چه تأثیری انقلاب ما داشته؟ بیش از 350 تا 400 میلیون شیعه در عالم داریم. دو سه تا گزارش از شیعیان عالم بدم خدمتتون. یک، دو، در جهان اسلام در مذاهب دیگر دنیا تو کشورها چه کارهای موفقی انجام دادیم؟ سه، در جهان غیر اسلام مسیحیان عالم انقلاب ما چه نقشی آفریده؟ برای هر کدوم از این عرصه هایی که دو مورد نمونه هایی که مشاهده کردم خدمتتون تقدیم میکنم. و در آغاز به عنوان تشکر از امام بزرگوارمون، رهبر بزرگوارمون و شهیدان انقلابمون هدیه بهشون یک صلوات بفرستید. اما محور اول، شما اسم یکی از دستاوردهای انقلاب رو میدونید، گسترش اسلام و تشیع در عالم است. نمونه های زیادی در عالم اتفاق افتاده، یه نمونهشو شنیدید. یکی از آثارش اینه، یک نفر از جوانان فرهیخته فارغ التحصیل دانشگاه نیجریه بلند میشه میاد حوضه قم، درس میخونه، طلبه میشه، معمم میشه، فارغ التحصیل برمیگرده کشورش و چندین میلیون انسان به دست او شیعه میشن. کشوره نیجریه، یک عالم، آقای شیخ ابراهیم زکزاکی، از دوستان عزیز ما بود. اول انقلاب آمد درس خوند، طلبه شد، معمم شد، رفت و نتیجتاً اون برکت رو آفرید. بعد از اینکه اولین جراحت ها و حمله بهش انجام گرفت و تعدادی از بچه ها شهید و بعدم مجروح، دعوتش کردیم ما قم، آمد اینجا. چند روزی حدود یک هفته مهمان ما در حوزه علمیه قم بود. خودش و خانمش رو دعوتش کردیم. بهش گفتم اینقدر مجروح شدی، شهید دادی، کافیه یا نه؟ خودش و خانمش گفتن ما تازه آغاز راهه. جان خودمون هنوز هست، جان تعدادی از فرزندانمون هست. تا جان داریم برای گسترش اسلام و تشیع در کشورمون و دنیا تلاش خواهیم کرد. چند میلیون شیعه در یک کشور محصول یک گام انقلاب اسلامی ماست. نیجریه رو در جریانید. جاهای دیگر رو خدمتتون عرض کنم. دو، سفر تبلیغی داشتم آفریقا چند سال قبل، حدود 10-15 سال قبل رفتم کشور گینه برای تبلیغ. گینه آخرین نقطه غرب آفریقاست، خیلی از ما دوره، از اون طرف هم مرز آمریکاست. فکر میکردم اونجاها دیگه تشیع نرفته. راه افتادم، از دبی سوار هواپیما شدم، نماز صبح تو هواپیما خوندم، نماز ظهر عصرم تو هواپیما خوندم، نماز مغرب شارم تو هواپیما خوندم تا رسیدیم اونجا. گفتیم دیگه خبر از تشیع و انقلاب اونجاها نیست. رفتم کشور گینه، سفیر آمد استقبال، رفتیم نشستیم، گفت آقا برنامه‌هایی براتون اینجا تو این مدت برنامه ریزی کردیم. گفتم بفرما چی هست؟ گفت 4 جور برنامه. یک، برای مساجد شیعه. گفتم مساجد شیعه؟ گفت بله. دیگه چی؟ گفت یک برنامه دانش افزایی برای 40 امام جمعه شیعه در گینه. تو خدایا 40 امام جمعه، اینجا خبری نبوده. این برنامه اول. برنامه دوم برای اهل سنت و مساجد اهل سنت سخنرانی. برنامه سوم برای وهابی ها و وهابی زده ها، تو خوب دیگه چی؟ برنامه چهارم هم برای کلیساها و مسیحیان. خب از فردا شروع کردیم، رفتم دیدم واقعا درسته. دوره دانش افزایی 40 امام جمعه شیعه در گینه بعد از انقلاب اسلامی ما، چه خبره عزیزان؟ 1400 سال از اول اسلام و تشیع می‌گذرد، خبری از تشیع در کشور گینه نبوده، ولی این 40 ساله اینقدر برکت. عرض بنده اینه، 1400 سال یک طرف و این 40 سال یک طرف. بنازم امام بزرگوار رو چه کرده در عالم. این نمونه دوم، کشور گینه. نمونه سوم، لبنان. شیعه در لبنان ضعیف بوده، شیعه داشتیم در لبنان، یک سوم مردم لبنان شیعن، ولی ضعیف‌ترین قش یک سوم هم اهل سنتن، یک سوم هم مسیحی. ترکیب جمعیتی لبنان اینجوریه، ضعیف‌ترین گروه شیعه بودن. الان چی شده؟ شیعه شده قدرت اول لبنان. یه مقدار باز کنم لبنان چه خبره. وارد شهر بیروت میشیم. شما میدونی تو هر کشوری، توی پایتختش و شهرهای بزرگ، توی وسط میدانها و فلکه‌ها عکس‌های رهبران اون کشور گذاشته شده. حالا پادشاهش، رئیس جمهورش، عالمش، دانشمندش، هر کی، رهبران اونجا. وارد شهر بیروت آدم میشه. شهر بعدی شهر سور، شهر سیدا، شهر بعلبک. رفتم میبینم وسط میدان عکس امام خمینی است. توی سور و سیدا میدان بعدی رفتم عکس بلند امام خامنه ای. میدان بعدی عکس امام موسای صدر. میدان بعدی چه خبره؟ الان هم که بعد از شهادت سردار دلها رفتم سر مرز لبنان، میبینم عکس بلند و مجسمه بزرگی از سردار دلها، سردار شهید سلیمانی. چه خبره؟ گویا لبنان اینجوریه؟ قدرت اول شده قدرت شیعه، و بعد عکس سید حسن نصرالله، و بعد و بعد خبرهای تو عالم. رفتیم جلو، به من گفتن آقا برای بازدید رفته بودم، حزب الله دعوت کرده بود که جلساتی رو برای حزب الله داشته باشم. رفتیم اونجا، گفتن اگه دوست دارید یه بازدیدی هم داشته باشید از مناطق فتح شده ای که توسط حزب الله از چنگ اسرائیل در آوردیم، توی این جنگ هایی که یادتونه، جنگ های 33 روزه و چند روزه و اینا، گفتن یه بازدید داشته باشید. گفتم باش. رفتیم اون قسمت های فتح شده. ارتش اسرائیل معروف بوده 70 سال به ارتش شکست ناپذیر دنیا. بسیار خوب، قدرت شیعه و حزب الله و انقلاب اسلامی چه کرد؟ ارتش شکست ناپذیر رو زدن، فرستادن بالای قله، انداختنش اون طرف. حزب الله و شیعه رفته روی قله کوه ایستاده. ما رفتیم بالای قله، نگاه کردم دیدم ارتش اسرائیل ماشیناشون و سربازاشون و نیروهای مسلحشون، اون پایین بیچاره ها مثل موش مرده وایستادن، هی دارن نگاه میکنن. و شیعه این بالا با عزت و اقتدار. اول کار بود. دو تا جلوه جالب اونجا دیدم. دو چشمه، دو تا جلوه جالب. یک، سپاه پاسداران، خداوند بهش این قدرت رو داده، نیروی قدس. به حزب الله گفته حالا که اومدید این بالا مسلط شدید بر اسرائیل، خب یه کار شیرین هم انجام بدید. گفتن چی؟ گفتن هر جایی، هر ارتشی، هر کشوری سربازانش رو وقتی میخواد آموزش بده، آموزش رزمی بده، میبرن معمولا توی یه پادگانی دور از چشم دشمن که دشمن نبینه، جای امنی باشه. خب بله، شما بیاید امن‌تر از روی این قله که روی اسرائیل مشرفه بر اسرائیل، امن‌تر از اینجا کجا دارید؟ بیایید محل آموزش نظامی رو قرار بدید روی قله. اومدن روی قله، محل تمرین آموزش نظامی شیعیان، جوانان شیعه، روی قله است جلو به چشم ارتش اسرائیل. اومدن سیمای رافلا رو گذاشتن، وسایل نظامی رو گذاشتن، جوانان شیعه جلو به چشم ارتش دشمن دارن تمرین نظامی میبینن. اون بدبخت ها هی چشمشون به اینا نگاه میکنن، هی رنج میبرن، دارن میمیرن، دق میکنن. این چه قصه است؟ اینا با عزت و اقتدار شیعیان و اونم با ذلت. این یک. جلوه دوم، حزب الله گفته حالا که این کارو کردید ما یک کار دیگه هم انجام میدیم. چه کار؟ گفتن خانواده های ما که بناس جمعه ها وقتی خسته میشن اینا رو ببریم یه جایی پارکی تفریح کنن، جای امنی، امن‌تر از روی این قله جلو و چشم دشمن کجا میشه پیدا کرد؟ ما یه پارک درست میکنیم روی قله برای استراحت خانواده ها. پارکو درست کردن، یه تابلو بزرگ زدن، پارک جمهوری اسلامی ایران، بلند این تابلو جلوی چشم اسرائیل. خب به این قانع نشدن، علاوه بر این گفتن خب ما چند تا آلاچیق هم که باید درست بکنیم، سایبونه هایی که خانواده ها زیرش بشینن. تعداد آلاچیق ها به تعداد استان های ایران خوبه؟ و روی هر کدوم تابلوی زدن تابلو اسم اون استان. من رفتم نگاه کردم، خدای چه خبره، نگاه کردم یکی از اینها نوشته محافظت و تهران، اینجا استان تهرانه، محافظت و قم، محافظت و اصفهان، محافظت و خراسان الرضوی، محافظت و خراسان از شمالی، همه اینا اسرائیلی‌ها چشمشون افتاده، دادشون بلند شده با آمریکا، بابا جمهوری اسلامی ایران هم مرز ما شده، به داد ما برسید. آمریکا میگه من چه کنم، از دست من کاری بر نمیاد، در برابر اقتدار انقلاب اسلامی کاری نمیتونه بکنه. آدم عزت بینه، دوست داشتم تابلو آیه قرآن اونجا بنویسن ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت اونجا، آدم عزت شیعه رو میبینه چه خبره با قدرت، و ذلت اونها رو آدم میبینه و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، مهر ذلت یهودیا و صهیونیست اینجوری خورده. این اقتدار در عالم محصول این انقلابه، شیعه این قدرت رو پیدا کرده. اینم یک نمونه. نمونه سوم، حزب الله لبنان. نمونه چهارم، یک نمونه چهارم از شیعیان بازم خدمتتون عرض کنم. رفته بودم سودان، دیدن دوست عزیز و شهیدم، خداوند رحمت کنه، رایزن فرهنگی عزیز ما، روحانی و طلبه جوان و فعال و مجاهدمون که به شهادت رسید، شهید حجت الاسلام انصاری، رایزن فرهنگی ما در سودان بود. خبر شهادت رو شماها شنیدید. بعد از سودان رفت رایزن فرهنگی در لبنان شد، خبر شهادتش رو لبنان شنیدی چند سال قبل که خبرها اعلام کرد اون ماشین پر از TNT و مواد منفجره اسرائیلی صهیونیستی حمله کردن به سفارت ایران در بیروت، منفجر شد ساختمان سفارت ما که رایزنی ما اونجا بود و جناب آقای انصاری ما اونجا به شهادت رسید. این خبرش رو چند سال قبل یادتون نشنید. قبل از اینکه بره لبنان توی سودان بود، من رفتم سودان دیدن ایشون. گفتم چه خبر آقای انصاری، این چند وقتی که اینجا بودی یه مقدار برامو تعریف کن، چه اقداماتی، خاطراتی داشت از اینکه انقلاب، تشیع، امام، رهبری چقدر محبوبیت داره توی کشور سودان. یکی از خاطراتش این بود، گفت یه روز نشسته بودم توی دفترم، دیدم مسئول دفتر آمد، گفت آقای انصاری. گفتم بفرمایید. گفت امام خمینی اومدن دیدنتون دم در. یه نگاهی کردم گفتم شوخی داری با من؟ گفت نه آقا شما رئیس منی، من شوخی نمیتونم بکنم. گفتم مگه نمیدونی امام خمینی چند سال فوت کردن؟ گفت اون امام خمینی رو نمیگم، آقای دکتر امام خمینی دم در اومدن دیدنتون. گفتم کسی به این نام؟ گفت بله آقای دکتر تشریف دارن دم درن. گفتم اسمش اینه؟ گفت بله. گفتم بگی بیاد ببینم کیه. صداش زدن، دعوتش کردن، آمد بالا و سلام دیدم بله یه پزشکه، سلام و احوال پرسی و اهلا و سهلا، خوش اومدیم، بفرما، نشست و یه چایی گذاشتیم. گفتم ببخشید اسم شریفتون؟ گفت امام خمینی. من خندم گرفت. گفت چرا میخندید؟ گفتم خندم اینه چرا اسمتو گذاشتی امام خمینی؟ گفت من نگذاشتم آقا، اسم شناسنامه ایم اینه. گفتم چطور؟ و باور نمیکنه. گفتم نه، شناسنامه رو در آورد، نشون داد، تو شناسنامه‌اش دیدم نوشته اسم امام خمینی. گفتم چیه، چرا اینجوری؟ گفت نمیدونید؟ گفتم نه. گفت پدرم اسم منو امام خمینی گذاشته روز تولدم. گفتم چرا؟ گفت علتش این بوده زمانی که من متولد شدم همزمان بوده با تبعید امام خمینی به پاریس. امام خمینی توی پاریس مصاحبه میکنه، توی دنیا مصاحبهاش پخش میشده، ملت‌های دنیا نگاه میکردن. یکی از اون ملت‌ها ملت سودان ما بوده، نگاه کردن و لذت میبردن از دیدگاه‌های امام، عاشق امام شدن. پدر منم یکی از مشتاقان و عاشقان بوده، نگاه میکرده شیفته امام شده بود، عاشق امام شده بود، تصمیم گرفت اون زمان تولد من بوده، حالا که من متولد شدم رفت اداره صبر با آقا اسم پسرمو بذارید امام خمینی. اینم نوشتن. گفتم عجیبه. گفت تعجب کردید؟ گفتم بله. گفت نمیدونید در سودان چقدر امام خمینی داریم؟ اینجوری شده امام تا اونجا رفته. این یه خاطره مال سودان. یه منتقل بشم به این طرف دنیا، اندونزی. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیتی، 230 میلیون، سه برابر ایران فقط مسلمان داره. سفری رفته بودم اونجا، نماینده رهبر معظم اونجا اون زمان جناب آقای موسوی بودن، رفته بودم دیدن آقای موسوی. یه برنامه داشتیم، گفتم آقای موسوی اینجور خاطره ای من توی سودان دیدم. لبخندی زد، گفت مشابهش اینجا وجود داره. گفتم چطور؟ گفت یه نمونهشو بگم. گفتم بله. گفت یه روز من گفتن یه جوونی میخواد بیاد دیدن شما، اسمش هم بپرس، دیدن شنیدنیه. گفتم باشه. جوون اومد و سلام آورد فارسی و نشستیم و گفتم ببخشید اسم شریفتون؟ گفت سید روح الله الموسوی الخمینی. گفتم چی برای خودت؟ گفت نه آقا شناسنامم اینه. چه خبره تو عالم؟ دعوت کردم روز بعد من بنا شد برم سخنرانی شهری به نام باندونگ. رفتم اونجا، روز بارانی شدیدی بود، مثل نادون بارون میبارید، خیلی شدید. گفتیم دیگه بعید امروز ما مستمع داشته باشیم، میریم اونجا. حالا یکی دو نفر دو سه نفرم که باشن واحد کل خودمون رو قانع میکنیم. دیگه خوشحال بودم که اگه کم هم بودن عیب نداره. رفتم اونجا، رسیدم ساختمون دو طبقه ای بود، رفتم دیدم مملو و از جمعیت، دانشگاهی، همه دانشگاهی، مرد زن دانشجو استاد پر از جمعیت، به عشق انقلاب اومدن جمع شدن که حالا یه طلبه از قم میخواد بیاد دو کلمه صحبت کنه. رفتم اونجا یه سخنرانی کردم و یه ساعتی صحبتام تموم شد و موقع خداحافظی، خب معموله دیگه، معمولا افراد بیان یه تشکری میکنن، آقا متشکریم و یه دست درد نکنه، یه چیزی میگن. افراد وایستاده بودن تو صف، آقایون خانمات یه تشکری میکردن. خب ما یه عرض ارادتی داشتیم، یک خانمی دیدم همینجور تو صف وایستاده، یه بچه بغلشه. رسیدم به اون، بعد گفت که حاج آقا برای بچه من دعا کنید، برای پسرم دعا کنید. گفتم خدا انشاءالله حفظش کنه. اسمش چیه؟ گفت مطهری. وایستادم گفتم خانم ببخشید مطهری فامیله، اسمش چیه؟ یه نگاهی کرد گفت مطهری در کشور شما فامیله، ما تبدیلش کردیم به اسم. بهشتی در کشور شما فامیله، ما تبدیلش کردیم به اسم. خمینی در کشور شما فامیله، ما تبدیلش کردیم به اسم. خامنه ای در کشور شما فامیله، تبدیلش کردیم به اسم. انقلاب اینقدر رفته تو عالم جلو، کی فکر میکردیم تا اینجا بریم؟ این یک راجب شیعیان عالم. سه چهار تا نمونه فقط براتون گفتم، ده ها و صد ها نمونه از شیعیان عالم دیدم. دو، عرصه دوم فراتر از شیعیان امت اسلامیه، بقیه مسلمانای عالم. تو اهل سنت چقدر انقلاب ما نفوذ پیدا کرده فراوون. فقط یه نمونه شو خدمتون عرض کنم و بعد برم آخرین نمونه رو هم از مسیحیان بگم. توی جامعه اهل سنت خیلی اهل سنت عالم مشتاقه انقلاب ما، امام ما، رهبر ما شدن. بزرگترین کشوری که با ما رقابت داره و از همه از نظر علمی قوی تر هست، از نظر و بزرگترین دانشگاه اسلامی رو داره، کشور مصره. دانشگاه الازهر دانشگاه قویه، خیلی قوی. رفتم اونجا، خب مدتی مصر بودم، دیداری داشتم با شیخ الازهر، شیخ سابق الازهر، آقای دکتر طنطاوی، راجع به ایشون صحبت کردم. 40 سال ارتباط مصر با ایران قطعه، اجازه ندادن ایرانیا برن اونجا، رابطه نمیذارن. دولت آمریکا صفر وایساده برای که مصر آماده انقلابه،
لذا نمیذارن، ارتباط قطعی. خب به یه شکلی ما رفتیم اونجا، مدتی اونجا بودم، دیداری داشتم با شیخ الازهر. فکر میکردم دیگه اونجا انقلاب ما، امام ما، رهبری ما خیلی شناخته شده، دیگه نباید باشن. با شیخ الازهر صحبت کردم، دیدم صحبت از امام کرد. دوست داشتم نظرشو بدونم آیا امام ما تونسته جایگاه اندیشه انقلاب ما رو اونجا توی الازهر جاشو پیدا بکنه. یه صحبتی کردم، آقای دکتر طنطاوی بود. گفتم آقای دکتر طنطاوی، ما رأیک به نسبت الى امام الخمینی، نظر شما چیه راجع به امام خمینی، چه شناختی داری؟ یه نگاهی به من کرد، گفت اتطلب رأیی، نظر خود منو میخوای؟ گفتم نعم، اطلب رأیک. بلند قله علمی جهان اهل سنت شیخ الازهر. گفت رأی منو؟ گفتم نعم، اطلب رأیک. جمله ای گفت که در تاریخ انقلاب ما باید ثبت بشه، تاریخ آینده بدونن امام ما کی بوده. این جمله طلایی رو گفت، گفت الخمینی فی قلبی و فی قلب کل شعب المصری، دل من خانه خمینی است و دلهای تمام مردم مصر. گفتم امام بزرگوار تا کجا رفتی؟ قلب بزرگترین عالم اهل سنت دنیا رو فتح کردی. این یک نمونه از صدها نمونه‌ای که در دنیا دیدم. آخرین نمونه رم از فراتر از جهان اسلام خدمتتون عرض کنم، از جهان مسیحیت. تو مسیحی ها خیلی رفتم، خیلی تأثیر امام و انقلاب و رهبر ما گذاشته. یه نمونهشو عرض کنم عزیزان. میدونید بزرگترین دین از نظر جمعیت امروز در دنیا رو کره زمین دین مسیحیت، 2.5 میلیارد مسیحی تو عالم هست، بزرگترین دینه. پیشوای دین مسیحیت آقای پاپ هست. پاپ پایگاهش هم در واتیکان، واتیکان. من رفتم چند روز اونجا، توی واتیکان بودم. پاپ جدید که انتخاب شد آقای پاپ فرانسیس، الان پاپ فرانسیس پیشوایی مسیحیان عالم رو به عهده داره، کاتولیک های عالم رو به عهده داره. شناخت ما مقداری شناخت داشتیم از پاپ فرانسیس، از ابعاد فکریش، ولی من قم بودم، اومده بودم قم، نمیدونستم. اینی که انتخاب شده شناخت بیشتری دوست داشتیم ازش پیدا بکنیم، برای که همکاری حوزه علمی قم با واتیکان میخواست رقم زده بشه. نماینده و سفیر ایران ما در واتیکان آقای حجت الاسلام ربانی بود، یه روحانی. ایشون از فرانسه که از واتیکان که آمد، دعوتش کردیم توی شورای معاونین حوزه علمیه. آیت الله بوشهری رئیس حوزه بودن اون زمان، دعوت کردیم ایشون شورای معاونین، آمد اونجا. گفتم آقای ربانی، آقای پاپ فرانسیس برای ما از نزدیک دیدی، معرفی کن بیشتر بشناسیم مواضع فکریشو. شروع کرد گفتن، مطالبی گفت، یک مطلبش این بود که میخوام خدمتون عرض کنم به عنوان سخن آخرم. گفت وقتی رفتم دیدن آقای پاپ فرانسیس، گفتم آقای پاپ، من در گفتار و رفتار شما تفاوت‌هایی میبینم نسبت به پاپ‌های گذشته. گفت چه تفاوتی؟ گفتم یک، در گفتار و سخنرانی ها مرتب دارید توصیه میکنید به داد مستضعفین عالم برسید، به داد پابرهنگان برسید، به داد ملت‌های محروم برسید، تأکید بر این موضوع داری میکنی. پاپ‌های قبلی حرفا رو نمیزدن، نمیگفتن، میگفتن صلح کلی بشریت و امثالی حرفا. این تفاوت جدی است در اندیشه شما. این یک. در رفتار و زندگی و سبک زندگی شما هم زهد ببینن. لباس شما، خانه شما با پاپ‌های قبلی فرق داره. این تفاوت چرا؟ لبخندی زد. گفت آقای ربانی، میدونی من این فکر رو، این رفتار رو از که آموختم؟ گفتم نه. گفت از امام خمینی. گفتم چطور؟ گفت زمانی که ایشون در پاریس بودن مصاحبه میکردن، من توی دانشکده الهیات مسیحیت بودم، سخنرانی میکرد، حرفا رو گوش کردم مصاحبه های ایشونو، دیدم دغدغه راستین داره، صادقانه سوز دل داره برای محرومین عالم. فهمیدم اگه یک نفر سخن خدا رو در این عالم صادقانه داره میگه ایشونه. رفتار زندگیشو نگاه کردم، دیدم زهد رو واقعا انتخاب کرده، دنیا رو طلاق داده. گفتم اگر یک بنده خالص خدا در عالم داره این مرده. تصمیم گرفتم ایشونو الگوی زندگی خودم، رفتار و گفتار خودم قرارش بدم. بعد این جمله رو که ایشون گفت، من این جمله به ذهنم رسید: صدور انقلاب یعنی چی؟ غیر از اینه که انقلاب ما بره پیشوا، فکر پیشوای بزرگترین دین عالم رو تغییر بده. این صدور انقلاب یعنی این دیگه. بعد میگه آقای پاپ فرانسیس جمله دومی گفت که از جمله اولش مهمتر بود. سخن پایانی من این یه جمله است. گفت آقای ربانی میدونید امام خمینی کی بوده؟ گفتم بفرمایید. گفت نشناختید شما ملت ایران. گفتم شما بفرمایید کی بوده؟ گفت خمینی مسیح زمان بود. عیسی مسیح از نگاه ما مسلمان ها پیامبر است، ولی از نگاه مسیحیان بالاتر از پیامبره، پسر خداست. انقلاب ما در عالم این تحول داره ایجاد میکنه و با قدرت در عالم داره پیش میره. هر چقدر آمریکا داد میزنه حق داره، اسرائیل، فرانسه، انگلیس، اینا دارن بساطشون جمع میشن ان شاء الله، و انقلاب اسلامی به رهبری رهبر بزرگوار فرزانمون زمینهای ظهور حضرت رو فراهم خواهد کرد. صلواتی بفرستید.